ببخش یا الله مرا ببخش یا الله مرا ببخش تو بحر رحمت تو مهربانی من آسیام مرا ببخش بسی ندارم محبت تو یا غفار مرا ببخش یا غفار مرا ببخش گناهکارم سیاهکارم مرا ببخش یا الله مرا ببخش یا الله مرا
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. دوستان عزیز، برنامه انعکاس از امروز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. با توجه به تغییری که در کندکتور برنامه های رادیو داری پیش آمده به مناسبت سال نو، ما انشالله از این به بعد برنامه انعکاس را همین ساعت تقدیم حضورتان خواهیم کرد هر روز، البته بغیر از جمعه ها. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین که همراهی ما باشید. parstoday.ir/داری آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو داری مشهد. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. وحشت رژیم صهیونیستی از انتقام ایران. و افزایش سفر گردشگران خارجی به افغانستان. خب خدمتان هستیم. اما چنانچه در جریان هستی، تهدید ایران برای پاسخگویی به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه علیه بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق باعث شده همه اراضی اشغالی از ترس پاسخ ایران فلج شود. بر اساس گزارش ها، ارتش اسرائیل در حال تقویت وضعیت آماده باش است و این دستور جدید در پی ترس از هدف قرار گرفتن افسران و سربازان در خارج از سرزمین های اشغالی صادر شده است. رادیوی ارتش اشغالگر صهیونیستی نیز در گزارش اعلام کرد ارتش به دلیل ترس از پاسخ احتمالی ایران، محدودیت‌های سفر افسران یونیفرم پوش به خارج را تشدید می‌کند. روزنامه ابری زبان معارف روز جمعه گذشته با انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت احساسات غالب در میان 60% از ساکنان اراضی اشغالی منفی است و 24% احساس ناامیدی و 23% از صهیونیست‌ها احساس اضطراب دارند. در همین حال شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از برگزاری جلسه مقامات نظامی امنیتی این رژیم برای بررسی چگونگی پاسخ انتقامی ایران خبر داد. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس‌های تلفنی وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و استرالیا که خواستار خویشتنداری ایران در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری این کشور در سوریه شدند، تأکید کرده است دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. خب دوستان، برای بررسی و تحلیل بیشتر موضوع بنا به اهمیتی که داره، نخست ارتباط همکاران اشاره دارن که ارتباط تلفنی داریم با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه نوا. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمت شما هستم.
بله آقای افشار، پس از جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داد، البته 6 ماه است که رژیم صهیونیستی هر روز مرتکب جنایت میشه در غزه، شاید فشار افکار عمومی جهان هستیم، اما جنایات رژیم صهیونیستی ادامه داره. جنایتی که اخیراً در دمشق سوریه انجام داد، حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، خب چنانچه در جریان هستید، بازتاب زیادی داشته، محکومیت‌های گوناگونی داشته، اما این روزها مقامات ایران تاکید داشتن بر پاسخ ایران به این تهدید. می‌بینیم که در سرزمین‌های اشغالی مقامات رژیم صهیونیستی تدابیر گوناگونی را سعی می‌کنند اتخاذ بکنند. به نظر می‌رسد که وحشت را در سرزمین‌های اشغالی می‌بینیم. شما شرایط را با توجه به تهدید ایران به پاسخ چگونه می‌بینید در اراضی اشغالی؟
بعد از 6 ماه جنایت رژیم کودک‌کش اسرائیل در غزه و به خاک و خون کشیدن کودکان، زنان و بیگناهان، تقریبا واضح شده که تصمیم گیرندگان در رژیم اشغالگر صهیونیستی مشاعیر خود از دست دادن و فعل و انفعالات و کنش و واکنش هایی از اونا به هیچ وجه اثر تدبیر نیست و نوعی روان پریشی قطعاً و به صورت چشمگیری در عملکرد از اونا مشاهده میشه. در اوج هزی روان پریشی که برای رژیم صهیونیستی بسیار بسیار اکنون درد سرساز شده، حمله به کنسولگری ایران در دمشق هست. ما به یک نقطه بسیار حساس برای افول رژیم صهیونیستی رسیدیم. اگر دیروز ما میگفتیم رژیم اسرائیل رو به افول هست، امروز خودشان میگن. همین دیروز رئیس شباک، رئیس یک بخش جاسوسی اسرائیل، رئیس اسبقش البته، دقیقا همین جمله را توییت کرده بود و که اسرائیل رو به افول هست و به سوی افول داره حرکت میکنه. فکر میکنم که ما از 40 سال قبل اگر به این طرف نگاه بکنیم، امروز اسرائیل اگر 40 سال قبل، حتی 10 سال قبل، یک هیمنه داشت که هیچ کس تصور نمی کرد که کسی یا کشوری در منطقه میتونه چپ نگاه کنه به اسرائیل، اما امروز نگاه میکنیم که از یک احتمال یک حمله از طرف ایران تمام ساختار اجتماعی و امنیتی اسرائیل از هم پاشیده، به نوعی گرفتار یک موجی از هراس و وحشت هستند. در عوض خب ما کشور ایران، مردم ایران را نگاه میکنیم، میبینیم که مردم بسیار راحت در با وجودی که این احتمال درگیری را میدن، خاطرشون جمع است، به سفرهاشون دارن میرن، یک زندگی آرام و بدون استرس. این نشان از او هیبت و غلبه جریان مقاومت هست که داره بر رژیم عنکبوتی، او لانه عنکبوتی فائق میشه. من فکر میکنم که منطقه در حال آبستن تحولات بسیار بزرگی هست و میتونیم انشاءالله شاهد باشیم که با تغییر و انفعالاتی که در هفته ها و روزهای آینده ممکنه اتفاق بیفته، ما شاهد اون سراشیبی شدیدی باشیم که رژیم صهیونیستی به او دچار شده و انشاءالله به طرف مزمحل شدن از او بریم و نجات ملت فلسطین از چنگال این رژیم قاطع.
انشاءالله. آیه افشار، خب پاسخ ایران به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی چنانچه شما هم اشاره کردید هنوز انجام نشده، میبینیم که وحشت را در سرزمین های اشغالی به دنبال داشته، نظرسنجی های گوناگونی که میشه دیده میشه که مردم در سرزمین های اشغالی با استراب و ترس روبرو هستن. فکر میکنین که هرگاه این پاسخ از سوی ایران انجام شوه چه پیامدهایی برای رژیم صهیونیستی شما اشاره کردین که اکثر کارشناسان و حتی مقامات سابق این رژیم از تعبیر زوال و فروپاشی این رژیم صحبت میکنن، این پاسخ فکر میکنین که چه اثراتی خواهد داشت بر ساختار رژیم صهیونیستی که میبینیم که تظاهرات هم در سرزمین های اشغالی هر روز ادامه داره؟
خب از ابعاد مختلف میتونه تاثیرات منفی روی وضعیت اسرائیل داشته باشه حمله احتمالی، هرچند که لازم هست یک بار دیگه تاکید کنیم که پاسخ ایران در حقیقت از چند روز قبل شروع شده، همین که ایجاد یک جنگ روانی و وحشتی که بر اسرائیلی ها و صهیونیست ها مستولی شده این خودش یک پاسخه، یعنی الزاماً یک پاسخ نظامی تنها پاسخ گفته نمیشه، همه عملیات ها، جنگ های رسانه‌ای، جنگ نرم و وضعیت روانی که برای دشمن مستولی میشه خودش یک نوع پاسخ هست، ولی خب مطالبه امت اسلامی از ایرانی است که و جریان و مقاومت از ایرانی است که در کنار این پاسخهای و عملیاتهای روانی که بر رژیم صهیونیستی وارد میکنه حتما به یک پاسخ نظامی هم داشته باشد. در صورتی که او پاسخ نظامی اتفاق بیفته از در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی تأثیرات منفی زیادی در وضعیت اسرائیل ایجاد میشه. همین الان گفته میشه که 20% اقتصاد اسرائیل کوچکتر شده. در صورتی که او اتفاق بیفته سرمایه گذاری های خارجی به شدت کم میشه. صنعت گردشگری در اسرائیل همین الان فلج هست. این فلج بودن از این قطعا دیگه برای سالهای دیگه ادامه پیدا میکنه. موج برگشت صهیونیست ها از اسرائیل به کشورهای مبدعشون که آمده بودن قطعا افزایش چشمگیر پیدا میکنه. فراموش نکنیم که او چیزی را که برای اسرائیل در 70 سال گذشته باعث بقای از او شده بود نه توان واقعی رژیم اسرائیل، بلکه او هیمنه‌ای بود که به وسیله امپراتوری رسانه‌ای غرب برایش به وجود آمده بود، یعنی یک حصار رسانه‌ای، یک جنگ روانی ایجاد کرده بودند که کسی تفکر و جرأت حمله به اسرائیل رو نداشت. با مقاومت، با جریان مقاومت که خصوصا در طوفان الاقصی اوج گرفت و در این 6 ماه ما شاهد از او هستیم، این هیمنه شکسته شده، ولی با حمله احتمالی ایران به رژیم اسرائیل دیگه تقریبا مسئله یزی که اسرائیل کشوری است که هیچ کس نمیتونه به او حمله کنه منتفی میشه و دیگه در آینده احتمال که از هر جهت بتونه و از هر آدرسی ضربه بخوره یک چیز امکان پذیر است و این مقدمه میتونه نابودی اسرائیل باشه.
بله. آیا افشار در جریان هستید که روز چهارشنبه گذشته در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به خودروی حامل فرزندان و نواهای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، 3 نفر از فرزندان و 3 نفر از نواهای آقای اسماعیل هنیه به شهادت رسیدن. اکنون آقای هنیه روز جمعه گذشته بار دیگر تاکید کرده که رژیم صهیونیستی در انزوای بی‌سابقه است و این رژیم شکست خورده و به هیچ کدام از اهداف خود نرسید. آقای هنیه گفته رژیم اشغالگر اسرائیل حماس را از بین نبرده و از بین نخواهد برد و اسرای خود را جز با یک معامله شرافتمندانه باز نخواهد گرداند. شماری از رسانه‌های صهیونیستی هم اعلام کردند ترور فرزندان و نواهای اسماعیل هنیه به تضعیف حماس منجر نشده و انتظار نمی رود موضع این گروه در مذاکرات را هم نرم تر کند. شما این واکنش و پاسخی که آقای اسماعیل هنیه داشتن به جنگ غزه پس از ترور فرزندان و نوه‌هایشان چگونه می‌بینید؟
خب ما یک در روایات معصومین و اهل بیت داریم که معصوم علیه السلام می‌فرماید که خداوند دشمن‌های ما را از همقا یا احمق‌ها خلق کرده. در حادثه به شهادت رساندن فرزندان و نوه‌های آقای اسماعیل هنیه این روایت مصداق عینی پیدا میکنه. مدت ها بود در طول 6 ماه گذشته یکی از عملیات های روانی که رسانه های غربی و من منتسب به صهیونیست ها داشتن در دنیا پیاده میکردن این بود که میخواستن یک نفاق یا جدایی بین فلسطینی ها ایجاد کنن و رهبران فلسطینی مثل اسماعیل هنیه را متهم به این می ساختن که اینا فرزندان خودشونه و بستگان و خانواده های خودشون را در کشورهای عربی و اروپایی و اینا جا دادن و امکانات رفاهی در تجارت به سر می برن. به نوعی او می خواستن که اراده مبارزین غزه را با این مثال ها سست بسازن و نسبت به رهبرانشون بیباور بسازن. خب با این عملیاتی که رژیم کودکش اسرائیل انجام داد و فرزندان اسماعیل هنیه را به او شکل ناجوان مردانه به شهادت رسان، در حقیقت تمام رشته هایی که خودشون رشته بودن را پنبه کردن و عجیبتر از او ای اراده پولادینی که از رهبران حماس مثل اسماعیل هنیه، مادر شهدا، چند همسر اسماعیل هنیه به نمایش گذاشته شد، همه دنیا او را دیدن. خب با این عکس العملی که پدر و مادر شهدا و اسماعیل هنیه و همسرش نشون دادن، تقریبا اگر کسی هم تردید داشت به این که برنده این نبرد آخرالزمانی حماس هست، دیگه منتفی شد و همه فهمیدن که با وجود چنین انسان‌های با اراده‌ای شکست در قاموس از این ملت راهی نداره و من فکر میکنم که اینا همه قدم به قدم نشان میده که چطور مستضعفین عالم بر مستکبرین عالم قدرت غلبه را پیدا خواهند کرد.
بله، تشکر از شما آقای افشار، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا
تشکر، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 12:47:15 است. ما همچنان از استدیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمت شما عزیزان هستیم. دو خبر. فضل هادی صاحبزاده رئیس قانونگذاری وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که رهبر طالبان تا کنون 7 قانون برای برخی وزارتخانه ها را توشیح کرده است. به گفته آقای صاحبزاده، وزارت عدلیه بر تطبیق شریعت در کشور متعهد است و قوانین را بر اساس شریعت اسلامی می سازد. آقای صاحبزاده گفته تا کنون قانون سم شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و در کل 7 قانون توشیح شده است. خبر دیگر این که منابع محلی در تخار به رسانه ها گفتند که نیروهای طالبان مولوی قادر فرمانده ازبک تبار این گروه را که ولسوالی هزار سموچ و از قدرتمندترین و با نفوذترین فرماندهان طالبان در تخار است، خلع سلاح و لتکوب کردند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاده که مولوی قادر هنگام نماز عید با تحویل سلاحش مخالفت کرده و بر سر این موضوع با شماری از نیروهای پشتون تبار طالبان درگیر شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده در دو سال پسین بیش از 8000 گردشگر با هدف بازدید از مکانهای تاریخی به افغانستان آمدن. آقای غفران سخنگوی این وزارت همچنین بر فراهم ساختن سهولت‌های بیشتر برای گردشگران خارجی هم تاکید کرده. اندری کازاکوف 46 ساله یکی از گردشگران روسی است که به بیش از 100 کشور جهان سفر کرده و ای گفته سالها آرزوی آمدن به افغانستان و بازدید از مکانهای تاریخی فرهنگی این کشور را داشته. این در حالی است که هرات، بلخ، قندهار، نورستان و غزنی از جمله ولایت‌هایی است که میزبان بیشترین گردشگران خارجی در سال گذشته بودند. اما در خصوص این موضوع همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با علی سلطانی، کارشناس افغانستانی در امور گردشگری، و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر وضعیت افغانستان برای سفر گردشگران خارجی را چگونه ارزیابی میکنند.
با توجه به که خب مهمترین شاید بگیم عامل رشد صنعت گردشگری در تمام جهان بحث امنیته، که امنیت مقدمه رشد صنعت گردشگری. خب ما در طول این دو سال اخیر شاهدیم که الحمدلله از نظر امنیت میتونیم بگیم واقعا شرایط بسیار مساعد شده، و با توجه به همین مساعد شدن شرایط امنیتی در افغانستان، علاقمندان زیادی از کشورهای مختلف با هدف گردشگری و با هدف سفر به افغانستان وارد افغانستان میشن و از جاذبه های گردشگری افغانستان دیدن میکنن.
بیشتر گردشگرهایی که در حال حاضر در افغانستان حضور پیدا میکنن از چه کشورهایی هستن؟
ما با تجربه میدانی خود بنده حقیق خدمت شما عرض میکنم که ما از کشورهای بسیار مختلف در افغانستان گردشگر داریم. حالا در همین مهمای سال گذشته یا برج میزان که سال روز جهانی گردشگری بود، برنامه‌های مختلف در افغانستان اجرا شد و ما در هرات هم هفته گردشگری رو احیا کردیم و در طول یک هفته برنامه‌هایی که در هرات برگزار شد ما شاهد بودیم که از کشورهای مختلف مثلا کانادا، هلند، انگلیس، آمریکا و بعض کشورهای همسایه‌ان که بخصوص مثل ایران گردشگران زیادی رو شاهد بودیم که به افغانستان بخصوص شهر هرات آمده بودند و از آبدات تاریخی بازدید می‌کردند.
جناب آقای سلطانی، به گردشگرا بیشتر از چه مناطق از افغانستان دیدن می‌کردند و چه چیزی بیشتر برای اونها جذابیت داشت و داره؟
که خب یکی از مهمترین جاذبه هایی که اونا رو به افغانستان میکشون بحث فرهنگ و تاریخ و تمدن افغانستان بود، به داشته های فرهنگی و آبدات تاریخی که در ولایات مختلف هست، بخصوص مزار شریف، بامیان و هرات از مقاصد اصلی گردشگری گردشگران هستند. و ما خودم با تعداد زیادی از گردشگرا خودم مستقیم صحبت کردم و از رو در رو، و یکی از مهمترین انگیزه هایی که اینا برای سفر به افغانستان دیشان میگفتن که ما در طول چندین سال از دور میشنیدیم که مثلا افغانستان دارای یک فرهنگ و تمدن تاریخی و آبدات تاریخی بسیار زیادی داره، ولی خب موفق نمیشدیم که به افغانستان بیایم. ولی خب شرایط فعلی که برقرار شده بود باعث شد که ما به اولین گزینه سفر که برای گردشگری خود در نظر گرفته بودیم افغانستانه. لذا هرات، مزار شریف، بامیان از مقاصد اصلی گردشگرایی بوده که ما با اونا مستقیم صحبت کردیم.
جناب آقای سلطانی، افغانستان بیشتر چه جاذبه هایی داره علاوه بر آثار تاریخی و فرهنگی؟ دیگه چه جاذبه هایی در افغانستان هست و بیشتر در چه شهرهایی از افغانستان؟
خب با توجهی که صنعت گردشگری دارای انواع مختلف هست، مثلا ما طبیعت گردی داریم، گردشگری تجاری داریم، گردشگری تفریحی داریم، گردشگری تاریخی داریم، فرهنگی داریم. خب در افغانستان هم الحمدلله ما با تمام انواع مختلف گردشگری ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم. مثلا شهر هرات با داشتن بیش از 800 آبده تاریخی یکی از مقاصد اصلی کسانی است که با هدف تحقیق و پژوهش و آشنایی با فرهنگ و تمدن کهن آسیا به خصوص افغانستان و خراسان قدیم و به هر حال اون تاریخ پیشینه که در افغانستان بوده، با این هدف هرات رو بیشتر انتخاب میکنند. بامیان ما هم بحث طبیعت گردی داره و هم تاریخی، همچنان که بت‌های بودا در بامیان وجود داره. ما طبیعت بکر و زیبای بامیان را هم داریم که جز اهداف اصلی یا مقاصد اصلی گردشگری گردشگران که بسیار علاقه‌مندند. مثلا بند امیر بامیان از جاذبه های بسیار طبیعی که بسیاری از گردشگران حتما اگر به افغانستان بیان حتما به بامیان سفر میکنند. ما نورستان رو داریم که شاید بگیم بهشت پنهان افغانستان، که حتی شاید خود افغانها هم بسیار هنوز اون نورستان به اون زیبایی های نورستان ندیده باشند. ولی نورستان به عنوان یک گردشگری طبیعی و داشتن یک فضای طبیعت بکر و سرسبز و طبیعی که شاید بگیم جز مقاصد اصلی کسانی است که هدف از گردشگری از اونها طبیعت زیبای جهان هست و واقعا میتونم بگیم بهشت پنهان افغانستان نورستان. ما بدخشان داریم که دارای زیبایی های بسیار زیاد طبیعی هست. پنشهر، ولایت پنشهر داریم که خب با داشتن دره‌های بسیار زیبا، کوه‌های بسیار زیبا جز مقاصد اصلی گردشگران هست. واخان داریم، کوههای بدخشان و واخان که بسیاری از کوهنوردان جهانی حتما به کوههای هندوکش، پامیر و قله های واخان و اینها سفر میکنند و جز مقاصد اصلی گردشگرانی است که با هدف طبیعت گردی یا کوهنوردی به افغانستان سفر میکنند. مزار شریف داریم که خب هم تاریخی و بحث های کهن و فرهنگ و تمدن افغانستان هست و هم خب زیبایی های زیادی داره، مثل خود روضه شریف که جز آثار هم تاریخی و هم مذهبی افغانستان هست. بله
جناب سلطانی، بفرمایید که کسایی که میخواین به افغانستان سفر کنن و به قصد گردشگری میخواین به افغانستان بیان، چه مراحلی رو باید طی کنن و از چه راهی میتونن که ویزای سفر به افغانستان دریافت کنن؟
اولا قبل از این یک نکته خدمت تمام کسایی که علاقمندن به افغانستان سفر کنم عرض کنم که الحمدلله شرایط بسیار مساعده برای سفر به افغانستان. حتی ما در طول 20 سال اخیر داریم که حتی خود افغانهایی که در طول چندین دهه علاقمند بودن کل افغانستان سفر کنن و زیبایی‌ها و جاذبه ها رو ببینن، در طول 20 سال اخیر موفق شدن و گردشگری داخلی هم رشد پیدا کرده. و از اون طرف هم گردشگرانی که از خارج قصد آمدن به افغانستان دارن، سفر به افغانستان الحمدلله بسیار راحت و آسان هست. از سفارتخونایی که در کشور خودشون هست و کنسولگری ها میتونن به راحتی ویزا بگیرن، ویزای افغانستان، حالا با همو شرایطی که داره، فرم هایی که داره پر میکنن و در اسرع وقت میتونن بگیم در یک روز ویزا از اونها صادر میشه و به راحتی میتونن از مسیرهای حالا هر مرزی که علاقمندن هستن یا مسیر از اونها از هوایی زمینی وارد افغانستان بشن. بعضی از مرزها هست که ویزا در ورودی مرزها هم صادر میشه، ولی بیشتر در کنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستانه که بسیار راحت و آسان میتونن ویزا بگیرن و به افغانستان سفر کنن.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان. گفتگوی بود با علی سلطانی، کارشناس افغانستانی در امور گردشگری. خبر دیگر این که همزمان با فرارسیدن فصل بهار، بازار خرید و فروش گل و نهال در پایتخت افغانستان رونق بیشتری یافته. با وجود آن که مشکلات اقتصادی مردم در دو سال اخیر افزایش داشته، اما فرهنگ غرس گل و نهال میان مردم افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره و شهروندان تلاش دارن علی‌رغم همه مشکلاتی که دارند تا حد توان برای سرسبزی کشور خود هم تلاش کنند. شهروالی کابل با استقبال سهمگیری مردم در سرسبزی کابل از شهروندان هم خواسته تا در حفظ و مراقبت نهال‌ها نیز توجه نمایند. خبر دیگر این که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلام کرده در سال گذشته برای حدود 30,000 زن جواز کسب صادر کرده است. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت گفته زنانی که جواز کسب دریافت کردند در حال حاضر در بخش‌های گوناگونی در ادارات دولتی و خصوصی مشغول فعالیت هستند. شبکه خبری بازرگانی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان آمار داده که در سال گذشته برای نزدیک به 30,000 زن جواز فعالیت توزیع شده است. خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. چنانچه ابتدای برنامه هم خدمتتون گفتیم، تغییراتی در کنداکتور برنامه‌های رادیوی به مناسبت سال نو ایجاد شده. از جمله برنامه انعکاس از امروز ساعت 12:30 تقدیم حضورتان میشه. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید، parstoday.ir/radiodari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری: 3826، در افغانستان 0794 71 71 44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه‌های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از همراهی شما سپاسگزار می باشیم. در این لحظه زبان نیاکان را خواهیم داشت به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام دوستان، این بیت از حکیم ابوالقاسم فردوسی است و به زبان فارسی، زبانی که ما و شما با آن سخن میگوییم و ارتباط برقرار میکنیم. زبان فارسی یکی از زبانهای کهن، زیبا و پرطرفدار جهان است، با ساختار واژگانی بسیار غنی، متنوع و پویا، دستور زبانی استوار، کلمات و اصطلاحات فراوان و گنجینه از شعر و ادبیات که به عنوان یک زبان شیرین و پرطرفدار در جامعه بین المللی شناخته می شود و به عنوان یک زبان رسمی در کشورهای مختلف جهان مثل ایران، افغانستان و تاجیکستان به کار می رود. برنامه زبان نیاکان اختصاص به صحبت درباره زبان فارسی و مسائل آن دارد. با ما باشید. خانواده زبان فارسی. دوستان، شاید از خود پرسیده باشید که ما وقتی از فارسی صحبت می‌کنیم چه پیشینه‌ای داشته است؟ در یک دیدگاه کلی این را بگوییم که ما یک دسته بزرگ زبانها داریم که زبانهای هند و اروپایی به حساب می آیند و همه اینها در اصل یک منشأ مشترک دارند، یعنی زبان فارسی، هندی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی. به همین دلیل هم بین این زبانها بعضی کلمات مشترک است. مثلا کلمه مادر فارسی با مادر انگلیسی و مای هندی و مور پشتو همه با هم نزدیک هستند. همینطور از کلمه ستاره فارسی و استوری پشتو و استاره انگلیسی. حالا شما فکر کنید که چه مقدار کلمات دیگر هم بین این زبان ها مشترک است. مثلا در بین حیوانات می شود گاو فارسی و کاو انگلیسی را پیدا کرد. شاید این سوال پیش بیاید که ما خانواده های دیگر زبانی هم داریم؟ بله، خانواده های مستقلی داریم که ریشه جداگانه دارند. مثلا زبان های سامی که در غرب آسیا آفریقا رواج دارند، مثل زبان عربی، زبان عبری، زبان آرامی و امثال اینها. و یک خانواده بزرگ دیگر از زبان ها نیز زبان های ترکی و مغولی هستند که در نواحی شرق آسیا رایج بودند و البته در افغانستان و ایران امروز هم کاربرد دارند، مثل ترکی، ازبکی و ترکمنی. البته که بین زبان های خانواده هند و اروپایی و سامی و ترکی و مغولی هم داد و ستت هایی بوده است که بعض های شیرینی دارد و ما در برنامه های بعد با آنها خواهیم پرداخت. حالا در این خانواده بزرگ زبان‌های هند و اروپایی باز یک مجموعه زبان هستند که در ناحیه هند و ایران بزرگ رایج بودند و اینها زبان‌های هند و ایرانی می‌گویند، مثل فارسی، پشتو، هندی، بلوچی، کردی، لوری، گیلکی، آذری و امثال اینها. و آنچه ما در این سلسله برنامه با آن بیشتر می‌پردازیم زبان فارسی است، یعنی یکی از زبان‌های شاخه هند و ایرانی از مجموعه بزرگ زبان‌های هند و اروپایی. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیمتان میکنم. نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک فروند کشتی کانتینر بر مرتبط با رژیم صهیونیستی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کردند. این کشتی تجاری کانتینر بر با نام MCS Aries را نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات هلیبورن و تخلیه نیرو روی عرشه آن در نزدیکی تنگه هرمز در خلیج فارس توقیف کردند. بر اساس این گزارش، این کشتی که به سمت آبهای سرزمینی ایران هدایت شده با بیرق پرتغال حرکت میکرد و توسط شرکت زودیاک میری تایم که مالک آن یک سرمایه دار صهیونیست به نام ایال اوفر است اداره میشود. این کشتی تجاری از امارات به سمت هند حرکت میکرد و هنگام خروج از بندر سیستم های ردیابی را خاموش کرده بود. جزئیات بیشتری از توقیف این کشتی هنوز منتشر نشده و خبر تکمیلی متعاقباً ارسال میشود. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در واکنش به اظهارات دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت امارت اسلامی امنیت سرحدات افغانستان را به خوبی تامین کرده است. عبدالمتین خانه افسود که امارت اسلامی در دوحه تعهد کرده که خاک افغانستان مسون باشد و با هیچ گروه مسلحی همکاری نکند تا کشورهای همسایه و دیگر طرف ها از خاک افغانستان آسیبی نبینند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان ناتوانی قوای سرحدی این گروه را در تامین امنیت سرحدات رد کرد و اطمینان داد که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. یعقوب رضازاده دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً در گفتگو با یک رسانه ایرانی گفته بود که مرزبانان افغانستان و پاکستان هیچ اشرافی بر سرحدات خود ندارند و در تامین امنیت مرز کشورهایشان ضعیف عمل می‌کنند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان همچنین گفت امنیت سرتاسری در ایام عید فطر در افغانستان برقرار بود و هیچ حادثه امنیتی در کشور رخ نداد. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در همین رابطه.
امنیت مطمئن در سراسر کشور تامین بوده و هیچ نوع رویداد ناامنی در افغانستان صورت نگرفت. وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید از عید در فضای مطمئن در سراسر کشور تجلیل به عمل آمده و کشور شاهد هیچ گونه ناامنی نبوده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان امروز گفت که در اثر تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پلیس امنیت در تمام کشور تامین بوده و رویداد ناامنی در کشور در ایام عید صورت نگرفت. قانه
به فضل پروردگار جهانیان و به تلاش های شبانه روزی مجاهدین و نیروهای امنیتی کشور به خصوص نیروهای پلیس در تمام وطن خیر و خیرات بود. الحمدلله هیچ نوع رویداد ضد امنیتی نداشتیم و کاملا در فضای امن و سلامتی ایام خجسته عید الحمدلله در سرتاسر کشور تجلیل شد و ما باز هم در اخیر از طرف نیروهای پلیس به همه شهروندان اطمینان کامل و همه جانبه می دهیم که جهت تامین امنیت و نظم دوامدار و همیشگی همه تلاش های خیش را به هر خرج خواهیم داد و به شما اطمینان می دهیم که امنیت سرتاسری تامین خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور داخله به مردم افغانستان اطمینان داد که امنیت مطمئن در سراسر کشور از سوی نیروهای امنیتی به ویژه پلیس تامین می گردد. گفتنی است که پیش از تحول و حضور نیروهای خارجی اکثر ایدها در افغانستان با خون هجین بوده و مردم به خاک و خون کشیده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید هموطنانش از حقوق و آزادی های بنیادی انسانی و اسلامی خیش محروم هستند. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در برگه ایکس خود به مناسبت روز جهانی سفر فضایی انسان نوشت که افغانستان زیر اداره گروه طالبان سیر قهقرایی دارد و مشاهده از بین رفتن پیشرفت‌ها و تبدیل شدن آن به کانون افرادگرایی و تروریسم هستیم. وی در ادامه نوشته است امروز مردم افغانستان از حقوق و آزادی‌های بنیادی انسانی و اسلامیشان به شمول حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محروم هستند. فائق همچنان با ابراز امیدواری افزوده که بار دیگر یک افغانستان دموکراتیک، متحد، فراگیر و مستقل و در عین حال آری از جهل، تعصب و افرادگرایی قد علم خواهد کرد و دوباره جایگاه خود را در سطح جهان به دست خواهد آورد. حکومت طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها درخواست تغییر نماینده این کشور در سازمان ملل متحد و جایگزینی نصیر احمد فائق با یکی از چهره‌های وابسته خود را داشته، اما تاکنون با این درخواست آنان موافقت نشده است. منابع خبری گزارش دادند ترکیه به آمریکا اعلام کرده که اجازه استفاده از حریم هوایی خود علیه کشورهای همسایه را نمی‌دهد. شبکه النجبای عراق به نقل از رسانه‌های صهیونیستی اعلام کرد ترکیه به آمریکا اطلاع داده که حریم هوایی خود را برای استفاده علیه همسایگان در اختیار واشنگتن قرار نخواهد داد. گفته می‌شود پیشتر نیز مقامات قطر و کویت به آمریکا اطلاع دادند که اجازه نمی‌دهند که از خاک آن کشورها برای حمله به ایران استفاده شود. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره قریب الوقوع بودن حمله تلافی جویانه ایران علیه رژیم صهیونیستی، وبسایت میدل ایست آی انگلیس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی بدون اشاره به نام قطر و کویت اعلام کرد که امیرنشین‌های خلیج فارس از واشنگتن خواستند در پاسخ به هر گونه حمله احتمالی ایران به اسرائیل از پایگاه‌های نظامی آمریکا در سرزمین‌های آنها استفاده نکند. ترس از واکنش ایران به شهادت سردار زاهدی و همرزمان این شهید در دمشق سوریه لحظه صهیونیست را رها نمی‌کند. نشریه تایمز اسرائیل برآورد کرده که ایران اهداف نظامی و راهبردی و نه اماکن مدنی و غیر نظامی را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در یک مداخله جویی آشکار در حمایت از رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا حمله این رژیم را به کنسولگری تهران در دمشق سوریه بی‌پاسخ بگذارد. 25 حمل در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز بزرگداشت ادیب و عارف نامدار زبان و ادب فارسی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. فریدالدین ابو حامد محمد ابن ابوبکر ابراهیم ابن اسحق عطار کتکنی نیشابوری، شاعر و عارف نامآور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری قمری است. اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، جواهر الذات، وصیت نامه و منطق الطیر از معروفترین آثار منظوم عطار است. مهمترین متن منصور عطار نیز کتاب تذکرة الاولیا است که از کتاب‌های مشهور پارسی و از جمله منابع معتبر در شرح احوال و گفتارهای مشایخ صوفی است. در این کتاب سرگذشت 96 تن از اولیا و مشایخ صوفیه با ذکر مقامات و مناقب و سخنان حکمت‌آمیز آنان آمده است. شیخ عطار سرانجام در قتل عام نیشابور به سال 618 هجری قمری به دست سپاهیان مغول به شهادت رسید و در همان شهر به خاک سپرده شد. هر سال در 25 حمل آرامگاه این شاعر و عارف بزرگ ایران و جهان در شهر نیشابور گلباران می شود و برنامه های مختلفی به این مناسبت در دانشگاه ها و انجمن های ادبی برگزار می گردد. و نظامی بلندپایه آمریکایی ادعا کرد که واشنگتن به دنبال اجتناب از جنگ است و به همین دلیل با مقام های نظامی رژیم صهیونیستی در تماس است. چارلز براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس و در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال حمله نظامی تلافی جویانه ایران علیه رژیم صهیونیستی مدعی شد که آمریکا واقعا تلاش دارد از وقوع جنگ اجتناب کند و این بخشی از گفتگوی وی با همتایانش در شرق میانه از جمله با وزیر جنگ اسرائیل بود است. براون در مورد احتمال دخالت نیروهای آمریکایی در هر گونه درگیری میان تهران و تل آویو گفت که ما اقدامهایی انجام می‌دهیم تا نه تنها از وقوع جنگ در منطقه جلوگیری شود، بلکه در همان حال از حفاظت از نیروهایمان در منطقه اطمینان یابیم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پاسخ به سوال مجری که احتمال ورود نیروهای ایالات متحده به درگیری احتمالی میان ایران و رژیم صهیونیستی را مطرح کرده بود، گفت که البته چنین احتمالی وجود دارد، اما این چیزی است که ما تلاش میکنیم از وقوع آن اجتناب کنیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. نوبت رسید به پخش برنامه کلام ناب. تقدیم حضورتان می شود به مدت 7 دقیقه.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. با برنامه کلام ناب در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امروز برنامه ما توبه موقت است که در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فاطمه نیا را با هم می‌شنویم.
آیا توبه موقت هم صحیحه؟
یا نه؟ خیلی عجیبه. من توبه می‌کنم که تا یه سال مثلا خدا نکرده مسکرات نخورم. تا یه سال. صحیحه یا نه؟ می فرماید که اختلاف فی توبه الموقته، در توبه موقته هم اختلاف شده، مثل ان لا یذنب الی سنتین، مثلا یه سال گناه نکنه. فذهب بعضهم الی بطلانها، یه تو گفتن این باطله، لانه اذا ندم علی ذنب فی وقت و لم یندم علی وقت ناقض ظهر انه لم یندم علیه لقبه. این اصلا طرف درستیه، چون که ریشه گناه پشیمانیه. این آدم چی میگه من توبه میکنم تا یه سال شراب نخورم، اگر پشیمان میشد اینو موقتش نمیکرد. اینو بدونید، این حرف عقلی کاملا. ببین البته توبه یه وقتای توبه های خدایی نیست. ببین توبه باید بر اساس پشیمانی و لوجه الله باشد، پشیمانی هم کافی نیست، یک وجه برای خدا باشد، یکی پشیمان بشه. الان من یک کاری کردم، یه بچه نشسته بودن جای حرفی زدن، ای داد بیداد چرا گفتم، بلکه بره به باباش بگه، باباشم نمیرم در مؤسسه زکام در اسلام یه جایی. و یه وقتی زنگ زدم به یه جایی، گفت از کجا؟ گفتم از مؤسسه زکام در اسلام. گفت گوشی خدمتتون. رفت رئیس صدا کرد. وایدی عنوان گرایی خیلی بده، الحمدلله کمتر شده الان. عنوان گرایی درد بی درمون است، خیلی قبیحه، چه آدم حتما بدونه چه این آدم رئیس فلانجاست تا احترامش بکنه. من یه داستان گفتم یه وقتی به شما، یکی از اولیاء تاشی است، چه من گفتم صحبت پی هاشیه برای من افت داره، یادتون باشه در توبه موقت صحبت میکنیم، هاشیه باید بشنوید. گفتش که در یک مدرسه طلبگی طلبهات حجره انگور می‌خوردند، یک کلاه نمدی هم اینجوری تایت را می‌رفت. این از اولیا بود این کلاه نمدی. آخه اولیا یک تابلو که ندارن که. فرمود خدا 4 چیز را در 4 چیز مخفی کرده، ولی یشم تو همین مردم مخفی کرده. فرمودن به کسی توهین نکنید، یک وقت دیده اون ولی خداست، چیکار میتونه بکنه؟ لا اله الا الله. سرهنگه به مرحوم شاه‌آبادی تو حمام گفت مرد چه زود باش. شاه‌آبادی استاد امام، حمام تاریک بود دیگه، چراغ نداشتن که. من بچه رو دیده بودم، از اون گنبد یه دونه سنگ مرمر میذاشتن که طرف بعد از اینکه رفته چشش به اون فضا عادت که زیر پاشو ببینه، فقط چراغ نبود. مرحوم شاه‌آبادی هم پیر مرد بود، خزینه که میده بیرون خزینه پله داشت. خب خدا انشالله که نیاران روزه. گفتم که پدرم میگفت هر کس میرفت خزینه، مردم تا یه هفته میگفتن عافیت باشه. خلاص شاه‌آبادی خیلی از این پله ها با احتیاط داشته میده پایین. سرهنگه بگه مرد تیچه زود باش و در جمعی میره. بله همونجور شاه‌آبادی میاد بیرون خودشو خوش کنه، میگن که این سرهنگه مرد. خلاصه آقا زار زار گریه کرده بود شاه‌آبادی، عشق بپری صورت. گفت بود اگه چیزی بهش گفته بودم نمیمرد. آقا بترسید، آقا بترسید، یه زن دارید جوابتو نمیده، یه شوهر دارید جوابتو نمیده، سرش میزه پایین میره، بترسید. اینا که جواب میدن کم خطرن، که جواب نمیده خطرناکه. یه وقتی آهش بدبختت کرد. اینا حاشیه است، حتما باید بدونیم رئیس یه جاییه، حتما باید بدونیم عنوان داره. الله اکبر از این عنوان گرایی. بله به هر حال عنوان گرایی. حالا من پشیمان شدم، شدم، اما چرا شدم؟ لوجه الله نیست، بس دو تا رکن داره توبه، یکیش پشیمانیه، یکی چی؟ برای خدا باشد، لوجه الله باشد. من الان پیش این بچه حرف زدم، ای خدا بلکه بری به باباش بگه، باباشم فلان کار است و دیگه هیچی. اینو گفتم خانم شنید، ای وای بلکه امشب قهر کنه، بلکه دیگه سر سفره نیاد. نه اینا توبه نیست، توبه باید پشیمانی یک و دوم برای خدا باشد. میفرماید که این آدم که میگه من تا یه سال توبه میکنم شراب نخورم، معلوم است که برای این قبح اصلا پشیمان نشده. آقا اگه پشیمان میشد وقت نمیزد دیگه، که به سال آینده دیگه الحمدلله یه سالش تمام شد هم بیار دیگه. نه این درست نیست.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، حق نگهدارتان.
تشکر و سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
مکه یار میگیرم
بین.